در ساعت 22 ده شب به وقت تهران صدای ما رو در مجله شبانگاهی بشنوید. امروز چهارشنبه 24 شهریور 1395 خورشیدی برابر است با 14 سپتامبر 2016 میلادی. من مرتضی قاسم‌فر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاه به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و آرامش. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید در این مجله و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا بودند. اما قبل از اینکه فهرست گزارش‌های مجله رو اعلام کنم با همکارم فرهنگ قویمی همراه بشیم و مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. فرهنگ
با درود فراوان، قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد دارد تشکیلات پلیس قضایی را که در سال 69 منحل شد احیا کند و آن را مستقل از پلیس کشور زیر نظر رئیس قوه قضاییه قرار دهد. خبرگزاری صدا و سیما روز چهارشنبه این خبر را به نقل از وبسایت رسمی معاونت حقوقی قوه قضاییه و بر اساس اظهارات جعفر کاظم‌پور سرپرست اداره کل تدوین لوایح این نهاد منتشر کرد. به گفته آقای کاظم‌پور، قوه قضاییه قصد دارد پلیس تخصصی در امور قضایی را تشکیل دهد و اعضای این تشکیلات نیز از میان افسران و درجه داران نیروهای نظامی و انتظامی جذب خواهند شد. لایحه پلیس قضایی از حدود 2 سال پیش آماده شده بود و به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال حاضر در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است. اهالی 3 روستا در استان مازندران در اعتراض به انتقال آب چشمه‌ای که آب مورد نیاز زمین‌های کشاورزی آنها را تأمین می‌کند دست به تجمع زدند. وبسایت محلی میان خبر روز چهارشنبه گزارش داد که معترضان با در دست داشتن پلاکارت‌های مقابل دهیاری داروبکلا از توابع بخش مرکزی شهرستان میان درو تجمع کردند. معترضان که از اهالی 3 روستای داروبکلا، اوسا و مرسم هستند نسبت به صدور مجوز انتقال آب چشمه مازیار به شرکت ماهان اعتراض دارند. آنطور که این وبسایت محلی گزارش کرده، شرکت ماهان در حال ساخت مجتمع تفریحی و گردشگری است و مجوز تامین آب مورد نیاز را از آب چشمه مازیار واقع در جنگل اوسا دریافت کرده است. استان مازندران همچون بسیاری دیگر از استانهای ایران با کمبود آب مواجه است و مسئولان در سالهای اخیر بارها نسبت به گسترش پدیده کم آبی در این استان هشدار دادند. آتش‌سوزی در ایستگاه کنترل فشار در شرکت پتروشیمی موبین در اصلویه 4 مجروح بر جای گذاشته است. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از مدیر کل بحران استانداری بوشهر با اعلام این خبر افزوده که این آتش در کنترل نیروهای آتش‌نشان است و به گفته او خطری تأسیسات پارس جنوبی را تهدید نمی کند. این چندمین گزارش از آتش‌سوزی در مراکز پتروشیمی ایران در ماه‌های اخیر است. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اوایل شهریور ماه گفته بود مجتمع‌هایی که عمدتاً زیر نظر بخش خصوصی یا نهادهای عمومی هستند از نظر ایمنی، بهداشت و محیط زیست سطح پایینی دارند، اما در زمینه وزارت نفت اختیار و ابزاری برای اعمال نظارت ندارد. و در خبر دیگر، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید که این شورا در موضوع همکاری با گروه ویژه اقدام مالی یا FATF به جمع‌بندی مثبت رسیده و این جمع‌بندی پس از تایید رهبر جمهوری اسلامی اجرایی خواهد شد. علی شمخانی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در این حال اشاره کرده که جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی هنوز در مرحله تایید و امضای رهبر ایران نیست و از این رو نمیتواند نکته بیشتری در این باره بگوید. آقای قاسم‌فر،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی و آخرین خبرها ایران و جهان که از او شنیدید. اگر مایلید میتونید به وبسایت رادیو فردا هم سری بزنید، اونجا میتونید همین خبرها رو به اضافه گزارش‌های بیشتر ببینید و بخونید و بشنوید. اما اونچه که در این مجله خواهید شنید: سه روز پس از اعلام آتش‌بس در سوریه نگاهی می‌کنیم به آخرین وضعیت این کشور. رئیس مرکز آمار ایران میگوید ادعای رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره دستکاری شدن آمارها در این مرکز اتهام است. مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با سرعت هرچه بیشتر به روزهای ملتهب خود نزدیک می‌شود. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی، اگر با ما تا انتها بمانید. امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، در پی انتشار گزارش‌هایی که صحت آمار ارائه شده از سوی این مرکز را زیر سوال برده است، گفت دستوری برای دستکاری به مرکز آمار نرسیده است و کارشناسان این مرکز هم چون این مسئله ای را نمی‌پذیرند. این سخنان در شرایطی در برنامه تلویزیونی سه‌شنبه شب پخش شد که کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز آمار را به آنچه انتشار آمار نادرست و دستکاری آمار نامید متهم کرد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
برنامه گفتگوی ویژه خبری سه‌شنبه شب در تلویزیون دولتی ایران به آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران اختصاص داشت. از یک سو امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار، و سوی دیگر کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، به بحث درباره صحت آمارهای این مرکز پرداختند. کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با اعلامی که به گفته او دستگاه‌های تخصصی آمار مرکز آمار را قبول ندارند، افزود گاهی آمارها نادرستند و گاهی در آنها به توصیف وی دستکاری و اعمال نفوذ می شود.
آمارمون غلط هست، آمارمون گاهی اوقات دستکاری درش میشه. اینا رو باید بدونیم. دستگاه های تخصصی بعضا آمارهای مرکز آمار رو قبول ندارن. مرکز آمار گاهی اوقات آمارهای دستگاه تخصصی رو قبول نداره. مردم هم که هر دو رو تقریبا قبول ندارن. این وضعیتیست که ما الان داریم. مثلا رؤسای جمهور ما، مسئولینمون یا وزرامون که میان صادقانه بعضا اعلام میکنن که خب ما اینجا بودیم الان رسیدیم اینجا، بعد مردم وقتی نگاه میکنن تو زندگی خودشون این رو حس نمیکنن، چون خیلی از اینها میتونه به نوعی دستکاری و اعمال نفوذ در آمار باشه.
در مقابل، امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار، در دفاع از عملکرد مجموعه تحت ریاست خود اعلام کرد که به گفته او هیچ دستوری برای دستکاری در آمارها به مرکز آمار نرسیده است.
به هیچ وجه دستوری از کسی، مقامی نداشتیم و نداریم. اگه داشته باشیم هم به هیچ وجه بدنه کارشناسی مرکز آمار واقعا گناه کبیره میدونن ورود به اینجور بحثا رو، و هیچ مدیری و رئیسی جرأت نکرده و نمیکنه بیاد بگه که شما این عددو فرض کنید من میخوام یا نمیخوام. واقعا اینجوریه. در زمینه اعلام یه وقت مصلحت سنجی‌هایی قاعدتاً بوده یا که اینم قاعدتاً بایستی برداشته بشه.
فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان در پاریس، با اشاره به اختلاف نظر در مورد رشد اقتصادی ایران در سال گذشته و نیز میزان اشتغال در ایران بین این دو دستگاه میافزاید،
آشفتگی آماری بدل شده به عامل تشدید کشمکش بین جناح‌های رقیب در جمهوری اسلامی و با نزدیک شدن انتخابات آتی ریاست جمهوری تردیدی نیست که جنگ آماری شدیدتر هم خواهد شد.
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، در مورد تناقض‌های آماری در ایران عقیده دارد.
در ایران نهادهای گوناگونی متصدی جمع‌آوری آمار هستند که بسیاری از اونها نتونستن خودشون رو منطبق بکنن با تحولات جدید، با هماهنگ بکنن با تحولات و پیشرفت جمع‌آوری آمار، متدهای آماری و اون ابزارهایی که استفاده میشه. بنابراین طبیعی هر کدوم از این نهادها خودشون روش‌های خودشون رو دارن. بنابراین وقتی آمارهاشون رو گزارش میکنن، این آمارها با هم دیگه سازگاری نداره و این البته دلیل فنیه این ماجراست. اما دلایل غیر فنی هم وجود داره و اون هم اینه که ما میدونیم که حاکمیت شفافیت نداره و کسی نمیتونه، شخص ثالث یا نهاد ثالث، دخالت بکنن و به هر حال کنترل بکنن که این آمار چطوری جمع‌آوری میشه و چطوری گزارش داده میشه. و با توجه به انگیزه های سیاسی که هم نهادها و هم خود حاکمیت داره، طبیعی است که بسیاری از آمار محرمانه اعلام میشه، یا اینکه نیمه و بخشی از اون گزارش میشه یا تحریف میشه عمدن و عالمان. این قضیه در دولت قبل بسیار شدید بود و بسیار آشکار بود که مورد نفی قرار گرفت، متو قبل از اون و بعد از اون هم این داستان ادامه داره.
مناظره تلویزیونی ساعتی پس از آن برگزار شد که رئیس و مدیران مرکز آمار ایران همراه با محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری ایران و رئیس سازمان برنامه و بودجه به دیدار آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رفته بودند. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار اختلاف در آمار ارائه شده از سوی مراکز آماری را بلایی بزرگ توصیف کرد و گفت گاهی مراکز مختلف در خصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی آمار متفاوتی بیان می کنند که این مسئله موجب ایجاد بی‌اعتمادی در مردم می شود. آیت الله خامنه ای در این حال خواستاران شد تا منشأ دوگانگی آماری مشخص شود و تأکید کرد که دستکاری در آمار به گفته او گناهی کبیر است. احمد علوی:
ایشون باید پاسخ بده که در دوره‌ای که خود ایشون نقش اجرایی داشت و رئیس جمهور بود و در شرایط در طی روزگاری که ایشون به هر حال در رأس حاکمیت هست، آیا ایشون بی اطلاع بوده از این فرضاً عقب ماندگی نظام آماری و همچنین تحریف‌هایی که در آمار می‌شده، یا اینکه برای اولین بار به این مسئله برمی‌خوره؟ و اگر به گفته ایشون این قضیه به اصطلاح گناه کبیره هست، خب ایشون هم و به حساب دولت‌هایی که به هر حال تایید ایشون را دارن به نوعی دستشون در این کار بوده و این هم باید پاسخ داده بشه.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی انتشار آمار اقتصادی است. البته مراکز دیگری همچون بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس از انتشار آمار منع نشدند. در این ارتباط خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه در گزارشی اشاره کرد که شورای عالی اشتغال به طور رسمی آمار اشتغال و بیکاری مرکز آمار را بین سالهای 84 تا 93 زیر سوال برده است. تسنیم همچنین نوشت که پس از انتشار مصوبه 72 جلسه شورای عالی اشتغال در ماه مرداد که آمار این مرکز را زیر سوال برد، مقرر شد کمیته 4 نفره برای بررسی صحت این آمار تشکیل شود، اما این جلسات برگزار نشده است.
دستکاری در آمار مرکز آمار ایران موضوع مناقشه و مشاجره میان مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس در ایران در گزارش بهروز کارونی میشنیدید. اما در ادامه ببینیم تعدادی از شنوندگان رادیو فردا، تعدادی از شما شنوندگان ما چه نظری دارید.
آقای خامنه‌ای فرمودند که آمار دروغ گفتن جزء گناهان کبیره است. آیا اون کسی که 650 میلیون حقوق میگیره با اون فردی که تو خیابون میخوابه، این جزء چه گناهی محسوب میشه؟
این شناوری که سپاه ساخته به قایق تفریحی بیشتر شباهت دارد تا شناور نظامی، چون نه توپی، نه موشکی، نه اژدری، نه حتی یک تیربار دارد و نه به درد جابجایی نیرو میخورد. یک اسکلت با یک موتور وارداتی. پول زیاد به درد پوز میخورد. گول زدن مردم و روحیه دروغین دادن به آنها. به جای این شناور میتونستن تعداد زیادی مدرسه یا بیمارستان و اینجور چیزا بسازن.
آقای سعید مرتضوی، اعتراف میکنی که جنایت کردی و کشتی، آیا با این اعتراف با این عذرخواهی کار تمام است؟ دیگر هیچ است؟ کشتی و جنایت کردی و حالا هم پوزش میخواهی؟ پوزش چنین نیست، باید در دادگاهی صالح محاکمه بشوید و حق مظلوم را از ظالم گرفت. انشاءالله چنین خواهد شد، مطمئن باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آتش‌بس سوریه وارد سومین روز خود شد و بنابر گزارش‌ها در 24 ساعت گذشته کسی در این کشور کشته نشده است. این آتش‌بس میان روسیه و آمریکا به رغم اختلافات این دو کشور بر سر بحران سوریه منعقد شده است و 15مین آتش‌بس در کشور سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی در این کشور به شمار می‌رود. سمیرا قرایی گفتگو کرده با علی مهتدی، کارشناس امور خاورمیانه، و از استحکام این آتش‌بس و پایداری آن پرسیده است. علی مهتدی:
به نظر نمی‌رسه با توجه به واکنش مطبوعاتی مختلفی که در رسانه‌ها شاهد بودیم، این توافق خیلی نگاه خوشبینانه این نسبت بهش وجود نداره. هنوز هم مواضع روسیه و آمریکا تفاوت‌های زیادی با هم داره و اهدافشون هم همچنین در سوریه تفاوت‌های زیادی با هم داره. روسیه از یک طرف اعلام کرده که 11 گروه اپوزیسیون مسلح مورد حمایت آمریکا و متحدانش هستن که هنوز در سوریه در حال فعالیت نظامی هستن و به آتش‌بس پایبند نبودن. آمریکا از طرف مقابل میگه که نظام سوریه هست که هنوز به آتش‌بس پایبند نیست و دست به تحرکاتی در نقاط مختلف زده. در هر صورت اینطور به نظر میاد که شاید این گفته مسئولان اپوزیسیون سوریه درست باشه که مذاکرات بین آمریکا و روسیه تنها شامل پرونده سوریه نشده و روس‌ها با توجه به اینکه دست بالایی رو در سوریه دارن، قصد دارن که در پایان دوره ریاست جمهوری آقای اوباما و قبل از اینکه بخواد دولت جدید در این کشور بر سر کار بیاد، به تفاهم‌هایی با آمریکا دست پیدا بکنن که این تفاهم‌ها صرفاً شامل سوریه نیست و برخی از مسائل دیگه‌ای که برای مسکو مهم هست مثل پرونده اوکراین رو هم در بر گرفته. در نهایت اینطور به نظر میاد که همه منتظر هستند که آتش‌بس نقض بشه و شروع کنن همدیگر رو متهم کردن، کما اینکه در 15 بار قبلی که مذاکرات برای آتش‌بس برگزار شده این اتفاق افتاده.
آقای مهتدی، به اختلافات میان آمریکا و روسیه اشاره کردید، با این حال این توافق انجام شده. با توجه به مسئله آتش‌بس موقت، فکر می‌کنید آمریکا و روسیه در منطقه همکاری‌هاشون رو افزایش بدن از این به بعد یا نه؟
هنوز هم یکی از مسائل مهم مورد اختلاف بین آمریکا و روسیه در سوریه برقرار هست و اون هم طبقه بندی و دسته بندی گروه ها به تروریست و غیر تروریست هست. و خب مثلا میبینیم که الان فتح شام که همون جبهه نصرت قبلی بوده، این استثناء شده از آتش‌بس و آمریکایی ها در واقع روسیه و دولت سوریه رو متهم میکنن که از این مسئله قصد استفاده بکنن و به حملات خودشون علیه فتح شام ادامه بدن و به این ترتیب به بهانه مبارزه با فتح شام گروه های دیگر اپوزیسیون رو هدف قرار بدن. همونطور که این توافقی که صورت گرفته ممکنه یک راهی رو برای توافق‌های آتی ایجاد بکنه، اما اینطور به نظر نمیاد که موضع دو کشور در پرونده سوریه خیلی به هم نزدیک شده باشه و بلکه بیشتر یک نوع کشمکش و امتیازگیری دو طرفه در این پرونده در جریان هست.
آقای مهتدی، فکر میکنید که موضع ترکیه چطور هست در قبال این آتش‌بس؟
موضع ترکیه مقدار زیادی به تنش این کشور با آمریکا مربوط هست، به این ترتیب که در واقع بعد از کودتا در ترکیه روابط دولت این کشور با آمریکا رو به سردی و وخامت گذاشته و به همین دلیل در نقطه مقابلش داره قرار میگیره و به نوعی نزدیکی بین ترکیه و روسیه داره ایجاد میشه. ما شاهد بودیم که ترک‌ها در یک عقبگرد آشکار چندی پیش اعلام کردند که آقای بشار اسد در مرحله انتقالی در سوریه میتونه فعال باشه و این چیزی هست که قبلا ترک‌ها اون رو رد کرده بودند و گفته بودند که بشار اسد هیچ آینده‌ای در سوریه نخواهد داشت. به همین ترتیب به نظر میاد که مقداری موضع ترکیه نسبت به قبل تغییر پیدا کرده و این کشور به نوعی به روسیه نزدیک‌تر شده.
و سرانجام این که آقای مهتدی، فکر میکنید تعلل دولت مرکزی سوریه در قبول کمک‌های بشردوستانه به چه دلیل هست؟
دلیل اون برمیگرده به اینکه دولت سوریه این کمک‌های بشردوستانه رو چتر و راهکاری میدونه برای اینکه کشورهای درگیر در خاک سوریه بتونن برای نیروهایی که تحت حمایتشون قرار دارن سلاح بفرستن، کما اینکه استناد میکنه به توافق‌های آتش‌بس قبلی و سال کمک‌های بشردوستانه که به عنوان مثال به گفته دولت سوریه عربستان از طریق اردن فرستاده بود و بعداً کشف شد که برای گروه‌های اپوزیسیون سلاح فرستاده. از یک طرف دیگه دولت سوریه میخواد که کنترل این کمک‌های بشردوستانه در اختیار خودش باشه، به خصوص کمک‌هایی که برای حلب ارسال میشه یا نهایتاً به دولت روسیه و نیروهای نظامی این کشور در نزدیکی حلب واگذار بشه. تمام این مسائل باعث شده که یک مقدار با دید بدبینی به این کمک‌ها نگاه بشه و اونها رو در واقع تلاشی بدونن واسه سازماندهی مجدد گروه‌های اپوزیسیون در خاک سوریه.
آتش‌بس سوریه وارد سومین روز خود شده است. این موضوع گفتگوی همکارم سمیرا قرایی بود با علی مهتدی، کارشناس امور خاورمیانه.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در آمریکا مبارزات انتخاباتی به رغم بیماری هیلاری کلینتون کاندیدای حزب دموکرات داغ‌تر از گذشته شده و این بار با انتشار ایمیل‌های هک شده کالین پاول وزیر خارجه اسبق آمریکا به مرحله تازه‌ای رفته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم 1 روز پیش از این به سود هیلاری کلینتون در جمع شهروندان فیلادلفیا سخنرانی کرد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا همواره فصل برخوردهای ایدئولوژیکی و رقابت‌های شدید دو حزب بزرگ این کشور، جمهوری‌خواه و دموکرات بوده است. ولی انتخابات سال 2016 میلادی که سرنوشتش کمتر از 2 ماه دیگر تعیین خواهد شد، از منظر تبلیغات و رقابت بی سابقه تلقی شده و حمله‌های کاندیداها و طرفداران آنها علیه یکدیگر از مرزهای پذیرفته شده فراتر رفته است، تا حدی که برخی از شخصیت‌های نامدار حزب جمهوری‌خواه هم در انتقاد از کاندیدای حزب خود به اردوی رقیب پیوستند. رسانه‌های آمریکایی بامداد چهارشنبه از هک شدن ایمیل‌های شخصی ژنرال بازنشسته کالین پاول، وزیر خارجه اسبق آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش خبر دادند و اینکه در یکی از این ایمیل‌ها آقای پاول دونالد ترامپ را یک ننگ ملی و منفور بین‌المللی نامیده است. نیویورک تایمز به نوبه خود در گزارشی در این زمینه می‌گوید که یکی از دستیاران ژنرال پاول درستی ایمیل های هک شده را تایید کرده است. ایمیل های وزیر خارجه اسبق آمریکا در وبسایتی با نام dcleaks.com منتشر شده که پیش از این هم ایمیل ها و مدارکی را از شخصیت های برجسته دو حزب دموکرات و جمهوری خواه انتشار داده است. در گزارش دیگری شبکه خبری NBC گفت که ژنرال پاول از هیلاری کلینتون کاندیدای حزب دموکرات هم انتقاد کرده که کوشیده است در ماجرای 30,000 ایمیل های ارائه شده به دولت پای او را هم به میان بکشد. در کنار این جنجال ها باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که به گزارش واشنگتن پست بر میزان مقبولیتش در میان آمریکاییان هر روز افسوده می شود، روز سه‌شنبه در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا به سود هیلاری کلینتون شرکت کرد. آقای اوباما گفت این روزها در جریان کمپین های انتخاباتی گاهی طرح‌های ارائه شده نادیده گرفته می شوند، ولی این طرح‌ها همچنان وجود دارند و بر میزانشان هم افسوده می شوند. از طرفی دونالد ترامپ در کمپین است که هیچ گونه طرحی ندارد. او خود را یک تاجر می نامد، در حالی که آمریکا تاجران فراوانی دارد که بدون پنهان کردن پرونده مالیاتی خود موفق بودند. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در جمع طرفداران هیلاری کلینتون با انتقاد از ادعاهای کاندیدای جمهوری خواه گفت که دونالد ترامپ میگوید طبقه کارگر آمریکا طرفدار او هستند و او بران است تا قهرمان مردم زحمتکش جلوه کند، در حالی که در 70 سال عمر خود هرگز نگران زحمتکشان نبوده است. فعالان هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه این روزها بیش از پیش تلاش‌های خود را بر ایالت‌های سرنوشت‌ساز متمرکز کردند. ایالت اوهایو از جمله این ایالت‌های سرنوشت‌ساز است و دونالد ترامپ قرار است بار دیگر در جمع رأی دهندگان این ایالت سخنرانی کند. هیلاری کلینتون آقای ترامپ در گردهمایی طرفداران حزبی در شهر بالتیمور ایالت مریلند خانم کلینتون را فردی خودی نامید که از جانب قدرتمندان خودی حمایت می شود، کسانی که به گفته او هیچ قدرت سیاسی ندارند. دونالد ترامپ با اشاره به اظهار نظر اخیر هیلری کلینتون مبنی بر اینکه نیمی از طرفداران او آدم‌های تأسف‌آوری هستند گفت که کاندیدای حزب دموکرات نمی‌تواند با چنین تحقیری از میلیون‌ها آمریکایی رئیس جمهوری آمریکا بشود. ولی صرف نظر از این گونه حمله ها، اسوشیتد پرس روز چهارشنبه در گزارش مفصلی به بررسی مسائلی پرداخت که برای آمریکا و آمریکاییان اهمیت حیاتی دارند. اسوشیتد پرس میگوید که کاندیداها باید موضع و سیاست خود را در قبال 36 مورد بسیار مهم روشن کنند که از آن جمله اند اختلاف درآمدها در میان گروه‌های مخالف و همچنین در میان زنان و مردان، روابط با ایران و هجوم آوارگان از سوریه و مسائل مهم دیگری که باید در مناظره‌ها به میان آیند. نخستین مناظره مدعیان ریاست جمهوری آمریکا دوشنبه 5 مهر ماه آینده انجام خواهد شد.
آخرین وقایع مرتبط با مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا رو از همکارم نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، میشنیدید. و اما ایالات متحده آمریکا 38 میلیارد دلار طی 10 سال آینده در اختیار ارتش اسرائیل قرار خواهد داد. خبرگزاری ها این مبلغ را بزرگترین میزان کمک نظامی گزارش کردند که ایالات متحده تا کنون به کشور دیگری متحد شده است. بکتاش خمسپور گزارش می دهد.
آسوشیتد پرس می نویسد به دنبال ماها مذاکرات پشت صحنه وزارت خارجه ایالات متحده اظهار داشته است دو کشور به توافقی 10 ساله رسیدند. ایالات متحده و اسرائیل میزان دقیق کمک‌ها را ارائه ندادند، اما به گزارش آسوشیتد پرس مقامات آشنا با این توافق آن را 3 میلیارد و 800 میلیون دلار در سال برآورد کردند که بیشتر از 3 میلیارد و 100 میلیون دلاری است که ایالات متحده طبق توافق 10 ساله قبلی سالانه به اسرائیل می‌داد. هوشنگ حسن‌یاری، استاد سیاست تطبیقی و روابط بین الملل در امور نظامی و استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا، در گفتگو با رادیو فردا کمک های آمریکا به اسرائیل را چنین تشریح می کند.
کمک های نظامی و اقتصادی آمریکا به اسرائیل خصوص از زمانی شکل ثابتی پیدا کرد که در سالهای 1978-79 میلادی قرارداد صلح کمپ دیوید بین مصر و اسرائیل به امضا رسید و از اون زمان آمریکا خود را متعهد به این دید که به اسرائیل کمک های نظامی بیشتری بکنه در مقایسه با مصر، که مصر هم به خاطر امضای این موافقتنامه صلح کمک های نظامی حدود 1.5 میلیارد دلار در سال از آمریکا دریافت میکرد. گرچه کمک‌های آمریکا به مصر به دلیل مسائل سیاسی دستخوش پسیوبلندی‌های میشد، ولی در مورد اسرائیل این ثبات همیشه وجود داشته. البته در هر از چندگاهی، مثلا در بحرانی که بعد از حمله عراق به کویت صورت گرفت، آمریکایی‌ها علاوه بر کمک‌های سالانه خود کمک‌های نظامی بیشتری به هم به اسرائیل دادند. ولی آنچه که مهم هست این است که این افزایش چشمگیر کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل در شرایط امروز تقریبا می‌شود گفت که جای سوال داره، به خاطر اینکه رؤسای جمهوری آمریکا در طی دهه‌های گذشته همواره سعی کردند که صلحی رو بین اسرائیل و فلسطینی‌ها به خصوص و اسرائیل و سایر کشورهای عربی میانجیگری بکنن، که این میانجیگری‌ها هرگز به نتیجه‌ای نرسید. امروز هم علارغم می‌شود گفت خصومت شخصی که بین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اوباما رئیس جمهور آمریکا وجود داره، باز راوی‌های طرفدار اسرائیل اونچنان قدرتی دارن که چنین توافق 38 میلیارد دلاری که یک دوری 10 ساله رو بر دولت آمریکا تحمیل بکنن. البته باید اضافه کرد که علاوه بر این کمک‌های رسمی دولت آمریکا، گروه‌های طرفدار اسرائیل هم میلیاردها دلار در سال جمع‌آوری می‌کنن و به اسرائیل می‌فرستن.
انستیتوی بین المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، سیپری، که درباره جنگ و صلح، رقابت‌های تسلیحاتی و صادرات و واردات سلاح گزارش‌های پژوهشی به دست می‌دهد، ایالات متحده را با در اختیار داشتن بیش از 30% بازار فروش تسلیحات و شاخص تقریبی بیش از 10 میلیارد دلار فروش سلاح در سال، به عنوان عمده‌ترین صادرکننده تسلیحات در جهان گزارش می‌کند.
مکتاش خمسپور گزارش میداد. و با این گزارش میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی. با من مرتاد قاسم فر در این مجله شبانگاهی همراه بودید. آرزوی شبی آرام و سرشار از شادمانی رو برای همه شما دارم.